بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در بحث استصحاب عدم نسل گفتیم اولین بحثی که ما میکنیم این است که آیا ارکان استصحاب در مورد شک در نسل وجود داره یا نه. بحث دوم این که آیا میتوان احکام شرایع سابق رو استصحاب کرد یا نه. در بحث اول گفتیم اون چه که به عنوان نسخ معقوله نسخ حکم است در عالم جعل و اعتبار. به این مناسبت سه صورت شک ما برای شک در نسخ میتونیم تصور کنیم. فرض اول این که ما در بقای خود جعل شک داشته باشیم که آیا جعل باقی است یا نه، که این هرچند از قبیل شبهه حکمیه است اما با شبهات حکمیه متعارف فرق داره. قسم دوم این که ما شک داشته باشیم در دایره مجعول که آیا مجعول گسترده است یا محدود، که این همون شبهه حکمیه متعارفه هست. به شکل سوم این که ما میدانیم حکم مقید به غایتی است، شک داریم آیا اون غایت تحقق پیدا کرده یا نه، که این از قبیل شبهه موضوعی است. گفتیم حالت سوم جریان استصحاب درش جزء مسلمات، در واقع در موارد شک در نسخ بحث از این نیست. بنابراین شک در نسخ به دو صورت مورد نظره، یکی شک در بقای خود جعل و یکی شک در دایره مجعول و سعه و زیقون. نسبت به اولی، خب استصحاب به نظر میرسه که جاری باشه. توضیح دادیم قبلا که ارکان استصحاب به نظر میرسه محققه، یقین سابق، شک لاحق و وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه وجود داره، بنابراین استصحاب میشه. همینطور نسبت به حالت دوم که شک در دایره مجعوله، در این حال گفتیم شبهاتی وجود داره که باید پاسخ بدیم. برخی از این شبهات شبهاتی است که در مباحث قبلی هم مطرح شده، از جمله شبهه اول در مورد قسم دوم، اونجایی که شک ما در ناحیه مجعوله. اشکالی که مطرح شد اشکالی است که در همه موارد شبهات و حکمیه مرحوم نراقی و مرحوم آی خویی مطرح کردن که استصحاب عدم استصحاب مجعول با استصحاب عدم جعل تنافی داره که قبلا پاسخ داده بودیم. اشکالی رو مرحوم شیخ اینجا مطرح کردن و اون این بود که وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه در اینجا وجود نداره، چون اون کسانی که مکلف به تکلیف بودند یقیناً با اون کسانی که ما شک داریم در مورد تکلیفشون دو گروه متفاوت هستن. مثال زدیم قبلا، فرض کنید وجوب تعیینی نماز جمعه در عصر حضور معصوم علیه السلام برای ما مسلمه. شک داریم آیا این وجوب تعیینی در عصر غیبت برداشته شده نسبت به مکلفین عصر غیبت یا نه. یعنی در واقع شک ما در اینه که آیا مکلف به این تکلیف فقط افرادی بودند که در زمان حضور معصوم میزیستند یا نه، حتی کسانی که در عصر غیبت هم زندگی میکنن اونها هم مکلف به این تکلیف هم. مرحوم شیخ میفرماید اونی که ما بهش یقین داریم این است که این تکلیف برای کسانی که در عصر حضور میزیستند ثابته. اونی که شک داریم این است که آیا این تکلیف برای کسانی که در عصر غیبت زندگی میکنند آیا هست یا نه. بنابراین قضیه متیقنه و مشکوکه دوتاست. جوابی که داده شد این بود که مرحوم شیخ هم به این جواب اشاره کرده، قضایای شرعیه از قبیل قضایای حقیقیه هستند نه از قبیل قضایای خارجیه. بنابراین اینطور نیست که تکلیف نظر داشته باشه به خصوص افراد موجود در خارج در ظرف تکلیف، بلکه این تکلیف ثابت میشه برای تمام افراد، چه اونهایی که بالفعل وجود دارن و چه اونهایی که به فرض در آینده پیدا میشن. بنابراین قضیه متیقنه و مشکوکه تفاوتشون صرفا به زمان خواهد بود. به لحاظ موضوع یکی هستند اما زمانن با هم متفاوتن. قضیه متیقنه سابق است و قضیه مشکوکه لاحق، و این شرایطی است که در استصحاب ما نیاز داریم. راه حل دیگری را هم مطرح کردند و اون استفاده از استصحاب تعلیقی بود. فرمودند که ما میتونیم استصحاب تعلیقی کنیم، بگیم افرادی که در زمان غیبت زندگی میکنند اگر در زمان حضور معصوم بودند واجب تعیینی بود برای اونها نماز جمعه. الان استصحاب میکنیم، بگیم والان کماکان. آقای سعد فرمودند برای جریان این استصحاب دو تا شرط لازمه. یکی اینکه قضیه حقیقیه باشه، نه خارجیه، که نوع قضایای شرعیه حقیقیه هستن. دوم اینکه، حالا این دومی رو به تعبیر حضرت امام رضوان الله علیه، نه حالا به تعبیر شهید سعد، تعبیر بخوایم بکنیم، این تعلیق شرعی باشه، نه تعلیق عقلی، نه انتزاع عقلی. اشکالی که ما مطرح کردیم این بود که استصحاب تعلیقی در اینجا اثری نداره، چون ما میخواییم حکم رو ثابت کنیم برای افرادی که در عصر غیبت زندگی میکنن. استصحاب تعلیقی نهایتاً اگرم جاری بشه این مقداره که اگر این افراد در عصر حضور بودند این حکم رو داشتن، اما ثابت نمیکنه که در عصر غیبت چنین حکمی رو دارن. همونطوری که قبلا اشاره کردیم، استصحاب این که کشمش اگر در حالتی که انگور بود میجوشید حرام میشد، حالا الان هم اگر بجوشد حرام میشود، این به استصحاب ثابت میکنی؟ این ثابت نمیکنه که کشمش قبل از جوشیدن هم حرامه. این فقط ثابت میکنه که اگر بجوشد حرام خواهد شد، ولی قبل از جوشیدن کشمش حرمتی نداره. بنابراین اگر اینجا استصحاب تعلیقی به فرض جاری بشه، نهایتاً مفادش اینه که افرادی که در عصر غیبتن اگر در زمان حضور بودند نماز جمعه برایشون واجب تعیینی بود، اما این ثابت نمی‌کنه که در عصر غیبت هم نماز جمعه برای اونها واجب تعیینی است، در حالی که محل بحث ما اینه، نه اینکه در عصر حضور تکلیف اینها چیه. اشکال دیگری که مطرح کردن اون اشکالی است که بر مطلق استصحابات تعلیقی وارد میشه، که اشکالی است که مرحوم شیخ و مرحوم ناینی جواب دادن در بحث استصحاب تعلیقی، با اون اینکه استصحاب تعلیقی معارض است همواره با یک استصحاب تنجیزی. جوابش هم این که استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب تنجیزی که دیروز توضیح دادیم. خب تا اینجا ما میپذیریم استصحاب رو در موارد شک در نسخ، در جایی که به نحوه شبهه حکمیه متعارفه باشه، با این توضیح که قبل اشاره کردیم که البته استصحاب به نحوه استصحاب تنجیزی جاری میشه. اما اونجایی که ما شک داشته باشیم در جعل، یعنی در محدوده جعل، ما شک داریم این جعلی که صورت گرفته آیا عمدش حضور معصومه که وقتی غیبت آغاز شد دیگه جعلی نیست، یا نه چنین عمدی نداره. این گونه شک همونطوری که جلسه گذشته و جلسات قبل اشاره کردیم بر اساس معیارهای شبهات شبهه حکمیه است، چون در جایی که شک ما به گونه ای باشه که رفع اون به دست شارع به ماه و شارع باشه، اون شبهه حکمیه است. الان اگر شارع به ماه و شارع در اختیار ما بود، ما می رفتیم از اون می پرسیدیم که آقا این حکمی که جعل کردید شما برای وجوب تعیینی نماز جمعه، آیا جعلتون تا زمان حضور معصومه یا نه این جعل حتی در عصر غیبت هم ادامه داره. بنابراین مرجع رفع شک ما شارع به ماه و شارعه، و این گونه شبهات شبهه حکمیه هستن. اما این شبهه حکمیه متعارفه نیست. در شبهه حکمیه متعارفه ما در سعوزیق مجعول شک داریم، نه نسبت به جعل. و همین دلیل در شبهات حکمیه متعارفه اطلاقات ادله میتواند رافع شک ما باشه. یعنی مثلا ما اگر شک کردیم که آیا مجعول مثلا وجوب تعیینی نماز جمعه تا زمان حضور معصومه یا زمان غیبت رو هم شامل میشه، اگر به فرض اون دلیلی که وجوب نماز جمعه رو ثابت میکنه مثلا فرض کنید قرآن و آیه قرآن که اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع، اگر از این مثلا استفاده وجوب کردیم و وجوب تعیینی کردیم، اطلاقش اگر اطلاقی داشته باشه آیه با فرض این که حالا مقیداتی نباشه، اقتضا میکنه که این حکم ثابته چه در زمان حضور معصوم چه در زمان غیبت معصوم. یعنی شبهات حکمیه متعارفه اگر اطلاقی داشته باشه ادله در اون موردشون، خود اون اطلاق دلیل رافع شکه. البته اگر چنین اطلاقی وجود داشته باشه و شک ما رو رفع کنه، دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، چون اون اطلاق دلیل لفظیست، ادله لفظیه جزء امارات هستند یا به تعبیری جزء حجج محرزه هستند. با وجود اماره یا به تعبیر دقیق تر حجت محرزه، نوبت و اصل عملی یا حجت غیر محرزه نمیرسه. اما اگر در همین جا ما شک کنیم نسبت به عمد جعل، که این جعلی که شده فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع، آیا این جعل تا زمان حضور معصومه یا بعد از اون رو هم شامل میشه؟ اینجا دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، چون از این جهت دیگه معنادار نیست که خود اعتبار و جعل تا کیه. از این جهت که اعتبار و جعل مطلق یا مقید، یعنی معتبر و مجعول مطلق یا مقید، این معناداره، این جزء مدالیله. اما اینکه خود این جعل تا کیه، این دیگه به اطلاق ربطی نداره، این جزء مدالیل نیست. اگر ما شکمون در این بود که این که جعل شده است مجعول آیا مطلق است یا مقید، اون موقع میتونستیم به قواعدی که در مباحث لفظی داریم تمسک کنیم، با اصالت الاطلاق اثبات کنیم مطلقه. اما بعد از این مرحله، یعنی بعد از اثبات این که مجعول به فرض مطلقه، اگر شک کنیم که آیا جعل مقید است یا نه، جعل مقیای به قایت است یا نه، دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم، چون دلیل از این جهت ساکت همیشه که خود این اعتبار عمدش تا کیه. نهایتا دلیل از جهت معتبر در مقام بیانه که مجعولش چگونه است، اما اینکه خود این اعتبار، خود این جعل تا کجا وجود داره، این دیگه لسان دلیل نسبت به اون ساکته و مدلول دلیل نیست. و همین دلیل برای رفع این شک ما نمیتونیم به اطلاقات ادله به این شکل تمسک کنیم، مگر اینکه ادله ثانوی داشته باشیم، یعنی یه دلیل دیگری بیاد که ناظر باشه به اون جعل، بیاد بگه مثلا این جعلی که صورت گرفت راجع به نماز جمعه، این جعل محدود به غایت خاصی نیست. یا ما یک دلیلی به نحو عمومی داشته باشیم که مثلا به طور کلی مجعولات شرعی اینها مقیای به غایتی نیستند، جعلهای شرعی، حالا تعبیر دقیق تر، جعلهای شرعی مقیای به غایتی نیستند، و ما هیچ کدوم اینها رو معمولا نداریم. یه دلیل کلی که ما نداریم، چون اصلا برخلاف این که ما بخوایم بگیم دلیل داریم که احکام شرعی جعلشون مقیای به غایت نیست، دلیل بر خلافش داریم، چون در کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم این مطلب وارد شده که در احکام الهی ناسخ و منسوخ داریم. خود حضرت تصریح کردن به وجود نسخ، بنابراین نداریم چنین چیزی که آقا احکام دین جعلشون به گونه ایست که مقیای به غایتی نیست. اینی هم که دلیل ثانوی خاص داشته باشیم که مثلا بیاد یه آیه یا یه روایتی بگه اون آیه یا روایتی که میگه نماز جمعه واجب تعیینی است، اون جعلش محدود به غایتی نیست. چنین چیزی هم نداریم. به همین دلیل اگر شک کنیم در غایت خود جعل، معمولا دلیلی که بتوانیم به استناد اون دلیل این شک رو رفع کنیم نداریم. بله، یه وقت هستش که اصلا زمینه که چنین شکی پیدا نمیشه، یعنی ما احتمال نمیدیم که این جعل مقیای به غایتی باشه. مثلا فرض کنید نماز جمعه، ما حالا احتمال ممکنه بدیم که وجوب تعیینیش مقیای به غایت حضور امام هست یا نه، به خاطر اینکه مثلا روایت داریم که لا جماعت الا به امام عادل، که ما اونجا این احتمال رو بدیم که بنابراین وجوب نماز جمعه تا زمانی است که امام معصوم، چون برخی هم امام عادل رو تفسیر کردن به امام معصوم، تا وقتی است که امام معصوم حاضر باشه این احتمال رو لااقل بدیم. البته امام عادل در جای خودش توضیح دادیم که مقصود امامی است که امامت او رو شریعت میپذیره، بنابراین یک مصداقش امام معصومه، یک مصداقش کسی است که امام معصوم او رو به عنوان امام منصوب کرده باشه، چه منصوب خاص که در زمان خود معصومین اتفاق می افتاد، چه منصوب عام که در زمان غیبت اتفاق افتاده که فقها عادل دارای کفایت منصوبن من قبل المعصومین به عنوان امام. اما خب مثلا فرض کنید ما شک میکنیم آیا این امام عادل فقط امام معصومه یا شامل مثلا فقیه هم در دوران غیبت میشه، که اگر شامل او بشود این حکم نماز جمعه ادامه داره و اگر نشود این حکم نماز جمعه تا امام معصومه، تا زمانی که امام معصوم حاضره. خب اینجا معنا داره که مثلا نسبت به عمد جعل شک کنیم که آیا عمد جعل تا غیبت است یا نه در دوران غیبت هم ادامه داره. اما معنادار نیست که مثلا ما شک کنیم آیا عمد جعل تا مثلا سال دهم هجری، تا سال 50 بود، تا سال 60 بود، بعدش دیگه نبود، چون احتمال نمیدیم که این خصوصیات مثلا تا 10 هجری یا 50 یا 60 دخالتی در جعل وجوب برای نماز جمعه داشته باشه. اما اگر جایی ما شک کنیم در نسخ به این معنا، یعنی شک کنیم در عمد خود جعل که آیا این جعل و این اعتبار تا این زمانه یا نه بعد از این هم باز اعتبار وجود داره یا نه، اینجا اصول لفظیه قادر نیستن که این شک رو رفع کنن، نه اون دلیلی که داره خود این حکم رو بیان میکنه، چون گفتیم که اون دلیل از این جهت ساکته که آیا این جعل ادامه داره یا یک جایی این جعل پایان میپذیره، و نه ادله ثانویه ما داریم معمولا که ناظر باشن به اون جعل، روایتی یا آیه‌ای بیاد بگه اون حکمی که جعل شد محدود به حدی نیست جعلش، یا بگوید به شکل کلی که احکام شرعیه که جعل شده اند اینها محدود به حدی نیست شرع به اصطلاح جعلشون. که عرض کردم این دومی رو خلافش هم داریم که همون وجود ناسخ و منسوخه که در کلمات خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده. بله، حالا ممکنه اینجا کسی بگوید، البته ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم، ممکنه کسی بگوید اون عبارت که حلال محمد صلی الله علیه و آله و سلم حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، معناش این استش که احکام دیگه گرفتار تبدل میشن، یه چیزی که جعل شده حلالش جعل که شد، این جعلش دیگه تا روز قیامت وجود داره، یا حرامش که جعل شد دیگه این جعلش تا روز قیامت وجود داره. اگر ما چنین معنایی رو از اون عبارت استفاده کنیم و اون عبارت قابل استناد باشه، میتونیم به استناد اون چنین احتمالاتی رو نفی کنیم، که این معناش میشود که در واقع در دوران بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم دیگه امکان نسخ وجود نداره، چون نهایتاً این عبارت ما قبلش رو که یقین داریم در زمان خود پیغمبر بعضی از احکام نسخ شده. این عبارت اگر قابل استناد باشه نسبت به دوران بعد از پیغمبره، معناش این می شود که اصلا در دوران بعد از پیغمبر هیچ حکمی دیگه نسخ نمیشه. این که خب بهش نسخ نمیگن. نسخ که ما میگیم یعنی حکمی که بوده، حالا یا مجعولش و یا جعلش پایان پیدا بکنه، و الا اگر حکم مجعولن و جعلن باقیه اما موضوع نداره، این که بهش نمیگن نسخ حکم. این حکمیست هم جعل شده هم مجعول براش هست، ولی الان خارجن هیچ مصداقی براش نیست. مثلا هم گفتن حرام شرب خمر حرامه، فرض کنید یک زمانی هیچ قطره خمری در کره زمین نباشه، این معناش این میشه که شرب خمر حرام است نسخ شده؟ نه، این کاری به حکم نداره. شرب خمر حرام است جعلن و مجعولن باقیه، ولو هیچ مصداقی برای خمر و شرب خمر در خارج وجود نداشته باشه، این حکم همچنان هست، هم به لحاظ جعل هم به لحاظ مجعول، که اگر خمری پیدا بشه باز همین حکم رو خواهد داشت. علایه حال این استصحاب، یعنی استصحاب عدم نسخ در جایی که ما شک داریم در خود جعل که آیا جعل باقیست یا نه، اشکالاتی برش وارد کردن. یک اشکال اون اشکالیست که در قسم قبلی به عنوان اشکال سوم مطرح شد، که این استصحاب تعلیقی با یک استصحاب تنجیزی تعارض داره. بعد جوابش خب همون جوابی که اونجا داده می شود، که استصحاب تعلیقی حاکم است بر استصحاب تنجیزی معارض. پشت قبل خاطرتون هست ما اشکال کردیم که اصلا اینجا استصحاب تعلیقی جاری نمیشه، یعنی اون شکلی که آیون تصویر کردن که ما بیاییم بگیم اگر ما در اون زمان بودیم این حکم رو داشتیم والان کماکا، این اینجا جواب نمیده، چون که شرط که حضور در مثلا حضور معصوم باشه تحقق پیدا نمی کنه، و ولو قضیه شرطی قابل استصحاب باشه در جایی که شرطش محرز نباشه حکم ثابت نمیشه. بنابراین اصلا استصحاب تعلیقی نیست تا کسی بخواد اشکالاتی رو که برای استصحاب تعلیقی وارده مطرح کنه و جواب بده. یک اشکال دیگری اینجا مطرح کردن، این اشکال اختصاصی اینجاست و باید یه مقدار بهش توجه کرد. گفتن که آقا شما میخواید جعل و استصحاب کنید، ولی اون چه که اثر داره و بالاخره شما میخواید در مقام عمل به اون تمسک کنید مجعوله. یعنی شما میخواید بگید که مثلا جعل وجوب تعیینی نماز جمعه این مقیای به قایت غیبت نیست. خب نتیجه این است که بس این جعل در دوران غیبت هم امتداد داره. اما شما میخواید یه چیزی بیشتر از این نتیجه بگیرید، میخواید ثابت کنید که حالا که بعد در دوران غیبت امتداد داره پس مجعول هم الان هست. اشکال اینه که استصحاب جعل اثبات مجعول نمی کنه مگر از باب اصل مثبت، چون ترتب مجعول بر جعل ترتب عقلی است و بارها اشاره کردیم که اصول عملیه از جمله استصحاب لوازم عقلی خودشون رو ثابت نمی کنن. نکتهش هم در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتیم که نکته حجیت امارات یا حجج محرزه با نکته حجیت اصول عملیه تفاوت داره، هرچند حالا به تعبیر شهید سعد در بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی شارع در ظرف تزاحم حفظی یک ترجیحی رو انجام میده که اون ترجیح میشود همون حکم ظاهری، اما ملاک ترجیح در موارد امارات قوت احتماله و به همین دلیل لوازم امارات لوازم عقلیشون حجته، اما در موارد اصول عملیه ملاک ترجیح قوت محتمله و به همین دلیل لوازم عقلیشون حجت نیست، که اینو تو بحث بعدی دوباره مفصل خواهم گفت. حالا تو این بحث فقط اشاره کردم. قبلا هم چند بار در طول این سالها بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو گفتیم، توی فلسفه علم و اصول هم توضیح دادیم که توی جزوات هست، نمیدونم الان جزوه چندم میشه ولی تو جزوات هست بحثش. علی‌ای حال نتیجهش حالا برای ما مهمه که نتیجهش رو تو اصولهای مختلف قبل از این خوندید، با اون نتیجه اینه که لوازم عقلی اصول عملیه حجت نیستند، یا به تعبیر دیگه مثبتات اصول عملیه حجت نیستند. اشکال اینه که ترتب مجعول بر جعل ترتب عقلی است، بنابراین با استصحاب جعل نمیتوانید شما مجعول رو ثابت کنید و اونی که برای شما اثر عملی داره مجعول. جواب این اشکال اینه که اگر ما بتوانیم جعل رو ثابت کنیم دیگه به چیز دیگری بیش از این نیاز نداریم به لحاظ شرعی، چون اگر جعل باقی است طبیعتاً با تحقق مصداق جعل مجعول هم محقق خواهد شد. یعنی اگر اعتباری که شارع کرده که مثلا نماز جمعه واجب تعیینی است، این اعتبار در اصل غیبت هم وجود داره، اگر در اصل غیبت وقت نماز جمعه فرا رسید و نماز جمعه اقامه شد، حالا در این که واجب تعیینی است نماز جمعه به چه معناست، باز دو تا دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه اینه که واجب است بر مکلفین که مقدمه تحقق نماز جمعه رو فراهم کنند، یعنی برن نماز جمعه را بندازن. یک دیدگاه اینه که نه، اگر نماز جمعه شکل گرفت واجب است که شرکت کنند. حالا یکی از این دوتا، چه اولی که معناش این می شود که باید مکلفین مقدمات اقامه نماز جمعه رو تحقق ببخشن، چه دومی که اگر نماز جمعه بود واجب شرکت کنن. وقتی این موضوعش تحقق پیدا کرد، موضوع که تحققش امر خارجی است، زمینش در خارج فراهم شد، اگر جعل بود حکم ثابت. مثلا فرض کنید اون مثالی که ابتدای بحث اشاره کردم، شرب خمر حرام است، این جعلش وجود داره. حالا اگر خمری در خارج پیدا شد شرب این حرام خواهد بود، دیگه حرمت این شرب خمر نیاز به یک امر شرعی دیگری غیر از اون کلی حرمت شرب خمر نداره. یعنی وقتی جعل محرزه، مصداقش که تحقق پیدا کرد مجعول پیدا میشه، که البته حالا به یک بیان فنی قبلا توضیح دادیم این رو که تفاوت بین جعل و مجعول تفاوت به لحاظه. ما اگر این رو ناظر به مصادیق خارجی نگاه کنیم میشه مجعول، اگر از اون جهت بهش نگاه نکنیم آی صدر میگه بهش میگن جعل. البته این بیانیست که آی صدر داشتن، ما در اونجا یک اشکالی برش کردیم، ولی حالا با قطع نظر از اون بیان و اون اشکال، اصل مسئله جای بحث نیست که وقتی یک جعلی محرز باشه، مصداق اون جعل در خارج تحقق پیدا کنه، دیگه ترتب اون حکم بر این امر قهری، نیاز به جعل تازه‌ای، نیاز به اقدامی از ناحیه شارع نداره. بنابراین ما اگر احراز کنیم که نماز جمعه در اصل غیبت جعلش امتداد داره، با تحقق مصداقش مثلا با شکلگیری نماز جمعه واجب است که مکلفین شرکت کنند. بنابراین که معنای وجوب تعیینی نماز جمعه وجوب شرکت در فرض اقامه باشه. خب با این بحث ما یک بحث کلی رو تمام کردیم که اگر ما شک کنیم در نسخ، حالا با قطع نظر از اینکه این نسخ نسخ احکام شرایع سابقه یا احکام شریعت اسلامی، می توانیم استصحاب بکنیم عدم نسخ رو، چه این شک ما از قبیل شک در محدوده جعل باشه، چه از قبیل شک در محدوده مجعول باشه به نحو شبهه حکمیه، و چه از قبیل تحقق غایت باشه به نحو شبهه موضوعیه. در همه این سه فرض استصحاب عدم جعل جاری است، چون ارکان این استصحاب که یقین سابق، شک لاحق و وحدت قضیه متیقن و مشکوک است تحقق داره. بحث دومی که مطرح میشه که از ابتدا گفتیم بحث دومه، این است که آیا حالا با توجه به اون چه که در بحث اول گفتیم، ما میتوانیم احکام شرایع سابقه رو استصحاب کنیم؟ که اگر به کتابهای اصولی نوعاً مراجعه کنید، همین بحث رو مطرح کردن. اون بحث اول به صورت یک بحث مستقل مطرح نشده در نوع کتابهای اصولی، در لابلای همین بحثی که الان وارد شدیم اون بحث اول رو هم بهش پرداختن، ولی ترتیب منطقی اقتضا می‌کرد که ما این دو بحث رو جدا کنیم. اول بحث کنیم ببینیم اصلا شک در نسخ معنادار هست یا نه، و اگر معناداره آیا ارکان استصحاب در اونجا تحقق داره یا نه. خب ما ثابت کردیم طبق بحثی که گذشت شک در نسخ معناداره و ارکان استصحاب در تمام صورت‌های این شک تحقق داره و استصحاب جاری است. حالا این سوال مطرحه که آیا می‌توانیم احکام شرایع سابقه رو استصحاب کنیم؟ یعنی اگر الان ما مراجعه کردیم، احراز کردیم که در آیین یهود یک حکم شرعی وجود داشت و شک کردیم آیا این در شریعت اسلام هست یا نه، میتونیم استصحاب کنیم؟ طبق اون بحثی که گذشت شک در نسخ حکم، قاعدتاً باید استصحاب عدم نسخ جاری باشه. در این حال اینجا گفتن استصحاب ممکن نیست، ولو استصحاب عدم نسخ جاری باشد شما نمیتوانید احکام شرایع سابقه رو استصحاب کنید. چرا؟ یکی از اشکالاتی که گفتن ما علم اجمالی داریم به ثبوت نسخ احکام شرایع سابقه، یعنی ما میدونیم که مثلا اگر در آیین یهود 1000 حکم وجود داشته، مثلا 500 تاش، 600 تاش، 700 تاش، 900 تاش نسخ شده در اسلام. ما میدونیم چون علم اجمالی داریم، هر جا شک کنیم که آیا این نسخ شده یا نه نمیتونیم استصحاب کنیم، چون در واقع این استصحاب ها با هم تعارض میکنن و تساقط میکنن. ما میدونیم از این 1000 تا حکم مثلا 600 تاش نسخ شده. خب حکم اول میگیم استصحابش میکنیم، دوم استصحابش میکنیم، سوم، چهارم، پنجم، ششم تا 1000. اگر این استصحاب جاری باشه معنیش اینه که بس هیچ کدام نسخ نشدن، در حالی که ما یقین داریم عده‌ای از اینها نسخ شده. در نتیجه هیچ کدوم از این استصحاب ها جاری نمیشه، چون یکی از موانع جریان استصحاب علم اجمالیه. من میدونم حالت سابقه این لیوان طهارته، حالت سابقه این بشقابم طهارته. خب استصحاب طهارت در این لیوان جاریه، استصحاب طهارت در این بشقابم جاریه. اما اگر میدونم که یکی از این دوتا نجس شده، اون موقع نه استصحاب طهارت در لیوان جاری میشه نه استصحاب طهارت در بشقاب، چون با هم تعارض میکنه. علم اجمالی باعث تعارض استصحاب میشه در اطراف علم اجمالی. بنابراین گفتن وجود این علم اجمالی مانع از اجراء استصحاب. خب مقابل این اشکال جواب داده شده که آقا این علم اجمالی منحل میشه، تبدیل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی، بنابراین در موارد شک استصحاب جاریه. توضیحش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو این بحث غیر از این که مطلب آی صدر رو دوستان ببینن، مطلبی دارن حضرت امام رضوان الله تعالی علی در کتاب رسائلشون در همین بحث استصحاب احکام شرایع سابقه، اونو حتما ببینن. یه نکته ای رو امام فرمودن، نکته جالبی است که برمیگرده به اون اشکالی که خود ما کردیم پوش به یه بیان دیگری. این رو ببینن فردا انشالله توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.